بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الامجدین، سیما على مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم الى یوم اللقاء. مسئله تخلیل بود. صاحب عربه فرمودن لا یجب التخلیل بعد الاکل لمن یرید الصوم و ان احتمل ان ترکه یؤدی الى دخول البقایا بین الاسنان فی حلقه ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا. نعم لو علم ان ترکه یؤدی الى ذلك وجب علی و بطل صومه على فرض الدخول. در این مسئله که صاحب عربه بیان فرمودند و اینها، و این مرد چقدر بزرگ بوده، صاحب عربه الوثقام، تمام مراجع بعد از ایشان همه حاشیه هاشون را بر محور و مبنای عربه عنوان و مطرح کردند. گاییم مثلا اصلا حاشیه ندارن در خیلی از جاها، یعنی هرچه صاحب عربه گفته ما همونو قبول داریم. اگر نگاه بکنی حاشیه ندارن آقایون مراجع، اتفاقیه سلام علیکم. گاییم حاشیه دارن، مثلا میگن علل احوت علل اقوا، نظریاتشون را بر محور و مبنای عربه به خاطر جامعیت عربه الوثقاست این کار کردن. بعد میگن صاحب عربه فرموده بودن اگر کسی یک مسئله پیدا کرد که من اون مسئله را عنوان و مطرح نکرده باشم در عربه الوثقات جایزه داره. تمام فروع و فنون را ایشون وارد کرده و اینها. ایشون جد حضرت آیت الله کشمیریه، جد مادری. ایشون هم از مادری از سادات، هم از پدری از سادات و اینها. جد مادری حضرت آیت الله سید عبدالکریم کشمیری. با همه این عظمت که این مرد بزرگ داشت، حتی میدانید مشروطه را امضا نکرد. هی آمدن طلبه ها اصرار، آقا همه قبول کردن، صاحب کفایه آخوند خراسانی نمیدونم دیگران همه پذیرفتن. فرمود ببینید این کاسه زهریست که من میدانم زهر است نمی نوشم، شما نمیدانید این کاسه زهر را می نوشی. بعدم چه بلایی به سر مشروط خواهان و افراد و هم موافق مخالف، سید عبدالله بهبهانی و سید طباطبایی و همین رو بالای دار بردن، شیخ فضل الله نوری هم اعدامش کردن بالای دار، اون هم اون موافقین مشروطه هم مخالفین و امثال اینها. میخوام بگم یه آدم معمولی نبوده، میدیده متوجه بوده، به طلبه گفت کاسه زهریست من نمی نوشم، شما نمیدانید این کار را میکنید و مینوشید و اینا. میخواست بگه نقشه انگلیس امثال اوناست، فرم رو عوض کردن، در این فرم بیان دخالت کنم و نفوذ کنم و امثال اینها. ایشان با همه عظمت علمی که داشت هرگاه در مسائلی مشکل پیدا میکرد، یه مسئله ازش سوال میکردن، میفرمودن بروید از سید مرتضای کشمیری. البته ایشون ارتباط فامیلی با آیت الله کشمیری نداشتن. یه وقت پرسیدیم اینا، نه، ولی اونم اهل کشمیر بوده. سید مرتضای کشمیری، او صندوق سیار است، او میداند. تا میپرسیدن روایتش کجاست، مسئله کجاست، عنوان و مطرح میفرمودند و اینا. اون اعجوبه روزگار بود. حالا در این مسئله چند شق مسئله را بیان فرمودن. یک، تخلیل واجب نیست برای روزدار. بگه باید سحر دندونهایت را خلال بکنید، اگر چیزی لابلای دندانت باقی مانده است اون بقایای طعام را بیرون بیاوری. این مسئله اول، واجب نیست، چون در روایات سابق خوندیم، چند تا روایت بود، لزومی ندارد ما بیاییم اجتناب بکنیم در روز ماه رمضان از اشیایی از اجتناب سلاستن. بعضی روایت اربعه و سلاسه یکیه، الاکل و شرب و النساء و الارتماس و فلما. از این چهار تا اجتناب کردی دیگه روزت درسته. پس تخلیلم واجب نیست ازش. این مسئله اولیه. مسئله دوم اینه، خیلی خوب، تخلیل واجب نیست. سوال این است، اگر من احتمال میدهم، قطعا این احتمالم احتمال عقلایی است، یه احتمال وسوسه ای داره، اونو بلش کن، اصلا اعتنا نکن. بعضی وسوسه دارند و امثال اینا، اصلا خیال میکنه لای دندون چیزی باقی مونده. اون نه، یک احتمال عقلایی میدهد لابلای دندانش غذا که مونده هنگام خوابیدن یا کار داره انجام میده یه مرتبه بیرون بیاد وارد حلقش بشود. در این صورت از تخلیل و یجب ام لا، میفرماین لا یجب. بازم به صرف احتمال ولو احتمال عقلایی واجب نیست خلال دندان برای روزدار هنگام سحر قبل از صبح و اینها. اینم مسئله دوم. مسئله سوم در این مورد، حالا احتمال میداد، احتمال عقلایی هم داره، قضا در بیاد وسط روز آدم غافل باشه، سهوان در حالی که اشتباه کردم، نسیانن، اصلا فراموش کردم من روزه هستم و اینها، قضا وارد بدن شد، آیا روزم باطله؟ جواب، روزه باطل نیست، چون رفع عن امتی، رفع القلم دیگه، تز، یکی فراموشیه، یکی سهو است و اشتباه. روزدار اگر در حال فراموشی چیزی خورد یا سهو و اشتباه کرد و امثال اینها، روزش مشکلی ندارد و اینها. حتی در روایاتی داریم رزق رزقه الله، بهش میگن نوش جونت، این مائده آسمانی بوده، رزق الهی بوده، روزت درسته. پس ناسی و ساهی اگر چیزی را خورد روزش درست است و اینها، حکمی نداره نسیان و سهو و اشتباه و اینها. خدای رحمت کند، مرد بزرگی بود در تخت پولاد اصفهان دفنند و اینها، ایشان ماه مبارک رمضان در حرم حضرت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول خواندن زیارت امین الله بود وقتی به این جمله رسید و مباعد المستطعمین معده، خدایا مائده های آسمانیت برای گروهی از بندگانت آماده است. داشت میخون زیارت امین الله را، یه وقتی یه طعامی از آسمان براش آمد. شکر، گو اینو بخورم یا نخورم، از آسمان آمده و اینها، خب لابد جلوش هم گذاشتند و اینها. به این بی میگم فقیه، جالب اینجاست، فرمودن این مائده آسمانی روزه را باطل نمیکنه، این اکل و شرب جهانی مادیس روزه را باطل میکنه، غذاهای بهشتی اونم خدا برام فرستاده، لذا خور، روزش هم گرفت و اینها، هیچ مشکلی هم براش رخ نداد و درست هم متوجه شده و اینها. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای بیدابادی رضوان خدا بر او باد و قضایای عظیم و مهمی داره، شهید دست غه بعض قضایاش رو در ارتباط با زیارت آقا امام رضا سلام الله علیه در داستان شگفت نقل کرده. ایشون تصمیم گرفتن 40 روز مشهد باشن، از اصفهان حرکت کردن که بیان مشهد. خواهرش گفت داداش منم میام. گفت من 40 روز میمونم، ما فردا نگی دلم تنگ شده، به قول ما امروزی ما در مادر نکنی و امثال اینا. گفت نه منم با شما میمانم. خواهرم با اینها آمد در مشهد، یک مدتی موندن، حالا نمیدونم 20 روز 30 روز چقدر، به 40 نرسیده بود. مادر دختره که خواهر مرحوم بیدابادی باشه دلش تنگ شد برای مادرش، به داداش که نمیتونه بگه، قول داده من 40 روز میمانم. اون زمان مثل الان نبود که بلیط هواپیما بگیرن خانمه برگرده با ماشین با قطار، وا ویلا چه کارهایی میشود این زمان، حالا بماند و اینها. حالا یه وقت مثلا قضایا خاصه اونو من کار ندارم، ماشاءالله خانم‌ها امروز شجاعن، اصلا تنها میرن تنها میان. بعد این وسائل که نبوده، روش نشد، رفت حرم، گفت آقا جون امام رضا من به برادرم نمیتونم بگم، قلبش دادم، ولی میدانید شما دلم برای مادرم تنگ شده، اگر میشه به برادرم حالی کنید، توجه بهش بدید، مرا برگردونه. میاد منزل، شب در عالم رویا مرحوم بیدابادی حضرت را خواب میبینه. حضرت فرمودن بیدابادی بساطتو جمع کن برید اصفهان. میگه آقا جا حالا تو عالم رویا من آمدم 40 روز یه 40 اینجا بمانم محضر مبارک شما، از من خلافی سر زده که مرخص شدم و اینها. حضرت فرمودن نه، خواهرت اومده به من التماس داره، شما این کار را بکن، به دل برادرم بینداز، مرا برگردانه. بعد این جمله را باید با آب طلا نوشت و اینا، نصف العینمون باشه. چقدر زیباست، آدم میخوام مهمان بشه مهمان اینا بشه. حضرت فرمودن نمیدانی من زوارم را دوست دارم، امام زوارم را من دوست دارم، نمیخوام این نگران باشه. صبح از خواب بیدار میشه و وسائل رو جمع میکنم، پا میشم میان اصفهان. خیلی قضایای زیبایی رو در اونجا نوشته، این قضیه مال مرحوم بیدابادیه. پس اگر احتمال میدهد بازم تخلیل واجب نیست. حالا احتمال عقلایی هم من میدادم، تجربه ای دارم، اما تجربه‌ام در حد احتمال و اشتباه نشود. قضا نسیانن و سهون از لای دندان بیرون اومد، بدون اختیار وارد حلق و وارد بدن شد، روزه ام درست است، باز مشکلی ندارد. شق سوم مسئله این است، لابلای دهانم دندانم قضا مونده، اینو من میدانم قضا هست، علم دارم اگر تخلیل نکنم قضا وارد بدنم خواهد شد. حالا در عالم خواب، در عالم بیداری، نسیانن، سهبن، یه چنین علمی دارم. شما علم از کجا به دست آوردی؟ تجربه دارم، ده ها بار دیدم دندانه های من یه مقدار گشاده، لاش که مونده به اندک حرکت به مناسبتی وارد می شود. اینو می دونم، علم دارم، حالا از هر راهی، احتمال نه، علم دارم. اینجا یجب و تخلیل املا، جواب تخلیل واجب است. ما که پنبه تخلیل رو زدیم، چطور اینجا تخلیل؟ لا یجب و تخلیل. چطور اینجا تخلیل واجبه؟ ما یک مسئله اصولی داریم به نام ترتب. بعض مسائل مترتب است بر بعض مسائل دیگر. مثال میزنم، من میدانم اگر فلان جلسه بروم مرتکب حرام میشوم، قطعا نگاه هم به نامحرم میفته، لخت و پختی میان، اصلا رعایت نمی کنن، به حرام میفتن. یا در اون جلسه، جلسه لهو است، موسیقی، رقاصی، آواز و امثال اینا وجود داره، میتونم برم؟ احتمالا بهش اعتنان نکن. اگر رخ داد پاشو بیا بیرون. ولی علم دارم، اصل حضور در جلسات حرمتی نداره. خود ندما یه قانونی حرام بودن حضور در جلسات، اما از این باب ورود به جلسه قطعا مرا به گناه وادار میکند، اینجا یحرم، بهش میگن ترتب. با ورود به اون جلسه برای من علم حاصل میشود که مرتکب حرام میشود، پس ورود به اون جلسه جایز نیست و حرام است. این مسئله ترتبه. اگر مسافرت بروم یقین دارم نماز صبح هم قضا می شود. ترتب، چون یقین دارم با این مسافرت نماز صبح هم قضا می شود، نباید این مسافرت را انجام بدم. و اینها، اون بحث ضرورت بحث دیگری، باید از راه دیگر حفظ کنم، شب نخوابم یا سر شب یه خورده بخوابم، نصف شب به بعد بیدار بمانم، هی بگم بیدارم کنید، بیدارم بکنید، تا نماز صبحم قضا نشه. اصل تخلیل لا یجب، واجب نیست تخلیل. ولی اینجا چون علم دارم اگر تخلیل نکنم قضای مانده در لابلای اسنان وارد بدنم می شود، اینجا یجب، واجب است من تخلیل بکنم چون علم دارم. و اینها، حالا اگر قضا اتفاق این کار نکردم، تخلیل نکردم، قضا وارد بدنم شد، صاحب عروه و همه آقایون میگن روزت باطله، چون علم داشت، سحر علم داشتی، قضا وارد حلقت میشود، از حلقم وارد معده میشود، چون عالم بودی روزت باطله و قضا هم داره. اگر وارد نشد چی؟ من یقین دارم قضای لای دندان در مدت روز وارد حلقم می شود، یقین دارم، می دونم، منتها وارد نشد، اتفاقیه، وارد حلقم نشد، آیا اینجا هم روزم بطله یا نه؟ باطل نیست، صاحب عروه می فهم باطل نیست، چون صرف علم داشتن کافی نه. اگر وارد می شد باطل، وارد نشده باطل نیست. ولی حضرت آیت الله خوی اینجا حاشیه دارم می فهم نه خیر، چه وارد بشود چه وارد نشود روزه باطله، منتها اگر وارد نشد روزه باطل قضا داره، اگر وارد شد قضا و کفاره داره. بعضی از آقایون هم همین نظر رو دارن، در این مسئله اختلاف وجود داره. شاید حاجای فولادی یادشون باشد و اینها، در باب روزه گرفتن ما دو تا نیت داریم، یک نیت روزه را باطل میکنه، یک نیت روزه را باطل نمیکنه. مثلا در روز من نیت میکنم روزه نباشم، روزه رو گرفتم، اما زور نیت کردم نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام روزه باشم، قطعا اینجا روزه باطله، قضا و کفاره به گردنش میاد. مورد دوم نیت اینه، میگم برم یه خورده آب بخورم، اتفاقا نخوردم، گفتم بلکن گناه، نکن این کار را، روزم درسته. تا به مرحله خوردن نرسیده روزم درست است، نخوردم، نیت بطلان روزه را نکردم، نیت خوردن و آشامیدن را کردم، و اگر نخوردم نیاشامیدم روزم درسته. ولیکن اگر نیت کردم روزه نباشم روزم باطله، چون اصل نیت استمرارش در روزه دخیله. شما که میگه روزه نباشم، یعنی از این ساعت به بعد من روزه نیستم. شما ای که از این ساعت به بعد روزه نیستید، پس روزت باطله، چون نیت روزه از اول سپید دم صادق تا هنگام مغرب شرعیه، تا مغرب شرعی پیش بیاد و رخ بده، پس شما روزه نیستید. ولی در خوردن پشیمان شد مانعی نداره. صاحب عربم شد اشاره به همین مسئله است، اگر نخورده روزش باطل نیست. آقایون دیگرم فراوانم میگن روزش باطل نیست، ولی آیت الله خویی میفرمان چه بخورد چه نخورد روزش باطله، چون علم داشت که این خلال وسطای دندان غذاها وارد حلق میشود، وارد معده میشه و امثال اینها. در این فتوا با صاحب عربه این نظریه خاص را آیت الله خویی دارن. حالا این متن همینه، خودم بخوانم یا کسی هست بخواند؟ ها آیه زاغی هم درسته، درسته. یک، لا ریب فی عدم وجوب تخلیل علی الصائم. شما قبلی را مطالعه کردید؟ بله، اب نداره، اونو بخونی، اب نداره. نه، نمیگه روزم رو باطل کنم، روزم هیچی نمیخوام، میخوام برم آب بخورم یه خورده. نه معلومه، از کجا معلومه؟ از کجا؟ من نخوردم، مرتکب نشدم. نه، اینو شما از خودتون میفرمایید، از کجا معلومه؟ صابربه میگه باطل نمیکنه، علمم دارید وارد بدن خواهد شد، مادامی که وارد نشده روزت درسته. اون مثلا همینه، مادامی که آب ننوشیدی باطل نمیکنه، چون اکل و شربی محقق نشده، نه اکلی و نه شربی. اما در مورد اول من نیت کردم روزه نباشم، قوام روزه به استمرار نیته، صرف نیه، اونجا اکل و شرب نیه، علاوه بر اکل و شرب باید نیت روزم بکنم. اگر کسی بلند شد گفت نمیخورم، نمی آشامم، سرم را به زیر آب فرو نمیبرم، بلکه نیت روزم نکرد، این روزه هست؟ این روزه نی، اونجا قوام روزه به نیت و استمرار نیته، او باطل میکنه، شرطش اکل و شرب نیست. بلکه من نیتم را به هم نزدم، نگفتم من نمیخوام روزه باشم، میخوام برم یه خورده آب بخورم، مادامی که آب ننوشیدم روزم درسته، نیت محفوظه، نیتم به هم نخورده و اینها، مگر بنوشم، غذا را بخورم، اونجا دیگه اکل و شرب محقق شده. شارفم لا تاکلو ولا تشربو، نخوری؟ آقا منم نخوردم. کجا شارع مقدس فرموده است که نیت خوردنم نکنی؟ نه، نیت ترک روزه نکنی، نه نیت خوردن نکنی. دو اینا گناه کردم، گناه کردم جای خودش، ولیکن روزه باطل نیست. بله آی زاغیان بفرمایید. صفحه چند؟ بله. نه مسلط نشده، مسلط شده اتفاقا، مستهلک نشده. بله یعنی آب محفوظه ولو یه مسقال. درسته درست. بله مادام کونهو بله. بله حالا بعدش میگه فاهناک. پس آب آب خارجیه فعلا. بله نه تا آخر که بگم خارجش که من گفتم، شما عبارت خانی مهمه. آره و ازا خرج لا یجوز ابتلاء. حالا فاهناک سنفان. آره بله مستهلک هم شده. لا به ما هو ریغون ما بس بکنی، بل به ما هو مستهلکون. یه نگاه به ریغ بودنش میکنی آب دیگه مستهلک نشده، یک نگاه میکنید به استهلاکش پس یجوزو دیگه اون آب نیست. بله حسب ما عرفت. بله کما ذکرهو فی المتن. نه کجای متنشون ذکر کرده؟ کما ذکر صاحب عروه در متن، متن مال صاحب عروه هست، نه کما ذکرنا. میخوام دقت در عبارت. شما دارید میگید کمان که در مد گفتی در مد صاحب عروه. نه نه اینه آیت الله خوئیه. بله صاحب عروه نیست اصلا. صاحب عروه که اینا را نداره هیچ کدوم. صاحب عروه همون متنه، غیر از مد هیچی نداره. رساله است دیگه. بله کما ذکرهو آیت الله خوی میفهما همون گونه که صاحب عربه در مت بیان فرمود. بله بله آره کما ذکرهو در متن دیگه اون متن اینا شرحه. بله نه دیگه مسلح شده دیگه. بله بر این چیه؟ یا دل بر این چیه؟ این یه یجوزو بر این جواز، برای جواز داره استدلال میکنه و یدل علی الجواز مضافا الی کونه مطابقا للقاعده کما عرب مستلک همینه دیگه. آه. علاوه بر او الروایات الوارده رتب مرتوب بله یعنی همون رطوبت هم مسلک میشه دیگه. مسواک بیرون میاری تو دهن میذاری، بیرون میاری تو دهن میاری، مسلک در آب دهان میشه. نه بلهی بالما بله یبله و در بعض روایت هم داریم جواز و بلهی بالما و سواک به یعنی خود آب دستمو خیس میکنه آب دیگه. بالماء گاهی مسواک آخه با انگشت ندیدی میزنه، شما هم به نظرم کجا بود دیدم اینجوری میکردی تو نماز بود، خیلی این کار میکنه. بله شروع میکن نه همین تو نماز که میگن معناش اینه، یعنی در باب نماز اینجوری میکنند و الله اکبر. بله مسواک نیست، با انگشت رو مسواک میزنه. بله بالما باشه یا بس سواک بالما. بله بله آره بیرون ریخته، حالا رطوبت مسواک مونده، آره ایرادی نداره. چیزی باقی نمونده اصلا لایه بس یعنی خوش نمیشه، ولی بازم رطوبت که داره با حوله که خوشکش نکه اینجوری کردن وارد میشه. بله و معذالک نه اینکه رطوبت نداره از باب استهلاک امام فرموده. بله رطوبت رو داره. بله و یعیده بله پس تأکید بالاتر از تأییده، یه وقت تأکیدم میکنن در قضیه تأیید است اب نداره امضا میکنن، ولی نه تأکید در تأیید هست. بله بله آبو در دهان مزمزه میکنن، خب رطوبتش میمونه دیگه، آب دهان غالب میشود بر اون مزمزه، عیبی نداره. اینا روایتش هم یادتون باشه خوندیم، ما روایتو قبلا خوندیم. بله بله مسواک زدن استیاک استیاک نه اینو نگو، تهمت نزن به خودت. بله الان که تعطیل نشده. بله الاستیاک به نفس الما، مسواک زدن به خدا. حالا با تو عبارت رو بخون برو. بله نه خودش بیرون میریزه از دهانش یا جدا بشه فرقی نمی کنه. ای بیام نده رطوبتش باشه. یه رطوبت میمونه دیگه در دهان. الا انه بله به خاطر استهلاکشه نه به خاطر وجود رطوبت. اگر به اون خاطر و رطوبت هست باید باطل باشه، به خاطر استهلاک هست که باطل نیست. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد.
شفیعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه من الكتاب.
بله فراوان داریم از این روایات. اگر کسی بر اهل بیت صلوات را بفرستد فرمودن صلی الله علیه الف مره، هزار بار خدا بر او صلوات میفرسته. من صلی علیه مره صلی الله علیه الف مره. بعض روایت دارین در صفوف هزاران صف، هزار صف از صفوف ملائکه و فرشتگان. ما هر مقداری صلوات بر اهل بیت بفرستیم در حقیقت به ما برمیگردد. تو این روایت هم نداره که شما اگر صلوات بر حبیب خدا بفرستید خدا هزار برابرشو میفرسته. حبیب خدا کامله، جامعه. صلوات خدا بر حضرات 14 معصوم معنای دیگری داره، تزکیه در آسمان هاست. نتیجهش میخواد بگه به شما برمیگرده. هر مقدار درود بر امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت بفرستید خدای منان بر شما صلوات میفرسته. منتها صلوات خدا معناش اینه، یعنی خدا شما را پاک میکند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. بله فرقی نمی کنه. بله چه در نماز باشد چه در غیر نماز باشد. در نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد مگر نمیگی؟ در نماز اون نمازهای نوافل مستحبی میخونیم بگم اللهم صل علی علی امیر المؤمنین سید الوصیین، اینا رو که انجام بدیم صلوات ها بر میگرده به خود ما. بر ما بر ما بر میگرده، نه خدا در اون نماز. خدا که نماز نمیخونه، بگیم نماز میخونه، یعنی آثارش به ما بر میگرده. واجب مانی نداره، ذکر مستحب ایرادی نداره. بله در نمازهای مستحبی واجب هیچ ایرادی نداره، ذکرم میتونیم بگیم و اینها. بله